بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم لنول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرتها بأن له ولا ذلک. سلام علیکم و رحمت الله. های چیچیان بزرگوار امر فرمودن که به عنوان چند خطی چند کلام و بیانی که درس پس بدیم از مطالعه‌ای که رو سوره مبارکه حجرات داشتین، انشالله که مورد استفاده سروران بزرگوار قرار بگیره، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه نکته‌ای در مورد مطالعه سوره ها وجود داره و اون نکته اینه که یه وقت شما با یه نیازی وارد سوره میشی و این سوره رو به عنوان یه متن میابی و متنیابی میکنی برای پاسخ به اون نیازت، و یه وقتی هم هست که نه، سوره رو بگو شما تصادفی، بگو شما به ترتیب، بگو شما به انتخاب، هر شکل به هر دلیلی یه سوره ای رو جلوی خودت گذاشتی، داری میخونی و میخوای استفاده بیشتری ببری، خود این سوره نکاتی، ابهاماتی یا به قولی نکات جالبی داره که خودش باعث مطالعه و عمق بیشتر میشه. این هر دو مدل مطالعه تو یه چیز مشترکن و اون اینه که سوره میبرد خودش اونجایی که شما از ابتدا شاید حتی تصورتونم نبود و تو محاسبه شما نبود، یعنی شما چه به عنوان یه موضوع و نیاز، اونچنان که در مورد این جلسه گفتیم که این جلسه عنوانش بحث تشکیلات و بحث در واقع جمع سازیه. بله. خب این یه نیازه، این از توی سوره نیست الزامن، ولی از توی یک نیاز هست، یعنی شما نیاز به این کار داشتی و به همین دلیل که نیاز داشتی چیکار کردی؟ به این سوره رسیدی. حالا یا رسیدی یا یکی رسیده، اینو تحلیل کرده گفته این سوره جواب میده، واسه این متن جوابگوی اون نیاز شما هست. چه این باشه چه نه، اصلا ما رسیدیم داشتیم ختم قرآن میکردیم، به ترتیبم اومدیم رسیدیم به سوره مبارکه حجرات، اون چه که خیلی مهمه اینه که این هر دو به یه نقطه میرسن و این دوتا همدیگر رو پیدا میکنن. شاید اون عنوانی که به عنوان شاکله جمعهای رشد آفرین در موردش صحبت شده و اون کتابی که به نوعی محور این جلسات بوده و برادرم آقای چیچیان راجع بهش صحبت کردن، از جنس نوع دوم بوده، یعنی سوره خونده شده، سبک کتابم اینطوری است، یعنی سوره رو انگار میخواد بخونه با یه مسئله الزامن وارد، یا حداقل ظاهرا با مسئله وارد نشده، مقدماتش از سر یه مسئله نیست، ولی کشیده شد به جایی که اگر مسئله شما شاکله جمع‌های رشد آفرین هم بود، چجوری ما یه جمعی داشته باشیم که اون جمع توش مثلا شکوفایی باشه و رشد توش باشه و اون سازه اون، شکل اون، مدل اون به چه صورتیه، به هر حال به اون میرسیدین. این موقعی اتفاق میفته که شما متن خیلی مناسب و منطبقی با موضوع پیدا کرده باشید، که اینجا ظاهرا این اتفاق افتاده و این کتاب ها، اصلا اون طیف کتاب هایی که تحت عنوان بسته مدیریتی و نظام سازی مطرحه، این شکلی دارن، این ویژگیشونه که این خصوصیت رو دارن، از این طرفن، یعنی از سمت خوندن سوره. ولی چنان به موضوع رسیدن که انگار از ابتدا با این موضوع روبرو بوده، این سوره رو پیدا کرده. نه، این سوره رو پیدا نکرد، این سوره رو خونده و به این رسیده. واسه ما فرقی نمی کنه، راحت ترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم، به خصوص بعد از اینکه معما چو حل گشت آسان شد و مهندسی معکوس اگر خواستیم بکنیم، یعنی بعد اینکه این تحقیق انجام شده و در واقع صورت گرفته، واسه ما متفاوت نیست. یعنی خیلی چه شما با این مسئله روبرو باشین چه نباشین، به این نتیجه، به اون نتیجه مشترک میخوایم برسیم. ولی عنوان جلسه به شکلی است که انگار ما از روی یک نیازی، نیاز جمع و پیدا کردن و فهمیدنه که جمع چیه، تشکیلات چیه، چجوری اداره میشه و ضوابطش چجوری، این چجوری با کدوم مسیر میتونه به سمت هدایت و رشد وجود یعنی داشته باشه و سیرش اون شکلی باشه، این مسئله ماست. و این توی این مسئله خب چند تا نکته اهمیت داره، من این نکات رو میگم. هر جا هم در واقع دوستان و بزرگواران و سروران به نظرشون رسید طرح مسئله‌ای بکنن، اصلاحی بکنن عرایض بنده رو، این که دیگه بحثی سر این ماجرا نیست. اولا وقتی ما پس من دارم از کجا میام بیرون؟ از اون نیازه میام بیرون. ما دنبال اون تشکیلات و اون جریانیم، میخوایم یه جمعی رو شکل بدیم و اساساً بعضی ها بلدن جمع شکل بدن و بعضی ها بلد نیستن جمع شکل بدن. این ویژگی های خاصی هم میخواد جمع بلد بودن. برعکس ذهنیتی که ممکنه ما داشته باشیم، معمولا نخبه ها به تجربه دارم، اینا دیگه تجربیه، اینا رو باید تفکیک کنیم، بحثای من رو از تجربه به نخبه ها خیلی توانمندی شکل دادن جمع و خیلی ندارن اتفاقا، چون روحیه آدمایی که اون جمع رو شکل میدن یه روحیه خاصیه. سادش یه هیئت میخواد مثلا توی محلهی شکل بگیره، معمولا اینجوری نیست اون آدمی که داره این هیئت رو داره شکل میده یا آدم خاصی باشه، مثلا پروفسور در رشته فلان و نمیدونم هست، حالا مثال نقض ممکنه زیاد به من بگین و اینها، ولی اینجوری نیستش که نه، ولی یه چیزی بلده که ممکنه نخبه ها بلد نباشه. نخبه ها چی دارن؟ نخبه ها یه مدل توان برنامه ریزی دارن و اون ذرایب بالا و توانمندی ها و فضلی که ازش برخوردارن و توان برنامه ریزیشون اینطوریه که میتونن خیلی خوب زمانشون و وقتشون، اگه باشون نشست و برخاست کرده باشین، چون ما با عزیزان نخبه زیاد ممکنه حالا دست دور از آتش یا مستقیم غیر مستقیم، حداقل چون دوستشون داشتیم زیاد در موردشون دقت کردیم، اگه برخوردی هم نداشتیم زیاد. این مسلمه که خودمون نخبه نیستیم، ولی معنیش هم نیست ما مثلا یه کاری بلدیم نخبه بلد است، ولی خب چون در محضر نخبگان بودیم دیدیم که نخبه ها معمولا یه توانمندی تو برنامه ریزی دارن و سوار برنامه خودشونن و به دلیل اون برنامه ریزی که دارن خیلی خوب میتونن یک هدفی رو مشخص کنن و بهش برسن. و این دقیقا اون نقطه ایست که دیگران غیر نخبه ها که داریم راجبشون صحبت میکنیم این توان رو نداره. اینا بلدن زمانشون و خوابشون و بیداریشون و درس خوندنشون، حتی اینکه یک کاری رو میتونن انجام بدن در سالیان مثلا 8 سال 9 سال میتونه یه رو قبل از اذان بیاد مسجد و نیم ساعت بعد از نمازم بره و 9 سال 10 سال 20 سال میتونه این کارو بکنه. خب این معلومه این خوب بلده، یه بخشی از عمده ای از موفقیتش اینجاست. ولی این آدم خوبم گرمم میگیره، روابط عمومیش هم بالاست، ولی وقتی ورود بهش پیدا میکنی یه چیزی رو نداره و اون ذائقه جمع را شکل دادن. چرا نمیتونه؟ چون وقتی شما جمع شکل میدی اول اتفاقی که میفته اون برنامه و اون نظمت میریزه به هم. تو با یه مشت آدم سر و کار داری که در واقع باید با کم اونا، با کوتاهی اونا، با سر وقت نیومدن اونا، با ضعف اونا، با قوت اونا، با عجله اونا، با کندی، یعنی این یه چیزی میخواد، یه دل گنده‌ای میخواد که معمولا این مدل دل گنده بعدن باید اکتسابی مثلا به دست بیاد، شاید تو زائقه چیز نباشه، تو زائقه مثلا نخبگان نباشه. ولی این مدل جالبه، بدونید که این مدل شاید اگر بخوام یه ذره بیام توتر، اگر بگم معجزه ویژه و برجسته اهل بیت و حضرات معصومین سرسلسله شون رسول مکرم اسلام، اگه بخوایم در واقع بگیم یه ویژگی خاص اینا دارن، اینا قدرت شکل دادن پیچیده ترین جمع هاست. اصلا شکل گیری جمع خودش یه معجزه است، ولی ساحتش کاملا از عالم نخبگی جداست تا یه حد زیادی. یه مدل نخبگی خاص خودشه و شما وقتی نگاه میکنید مثلا بحث امت و امت سازی و اینها رو در نظر میگیرید، یه چیزی میخواد، یه جوهری میخواد شکل دادن این، که نوعا خیلیش برمیگرده به همراهی با دیگران، ولی به شکلی همراهی که اونها رو به توی جهت و توی روال و جریان بنازی. سوره مبارکه حجرات از جهات مختلف این ویژگی ها رو داره. من اسمشو میذارم تعامل با عرف، آمیختن با عرف و بعد راضی کردن و قانع کردن. و عرف هم خیلی بدقلقه، عرف معمولا بدقلقه. حالا عرف چی هست؟ عرف اینیه که مردم هستن با تمام نقاط ضعف و قوتشون، با تمام روابط درست و غلطشون. حتی تو عرف ممکنه مثلا آلودگی به بعضی از مثلا خمر و نمیدونم بعضی از عادات زشت و اینا باشه. عرف همونیه که ما رو متمایز کرد. مثلا شیعه ایرانی رو از شیعه عراقی متمایز میکنه. شما میرید اربعین، اول چیزی که به صورتتون میخوره و حس میکنید، به خصوص اگه دفعه اول باشه، اینه که اینا چقدر مدل شیعه بودنشون با مدل شیعه بودن ما یه خورده فرق داره. حالا مثبت منفیشو بذارید کنار، اونی که شیعه بودن یه چیزی بوده، یه آبی بوده که تو این زمین قطع متجاورات به قول سوره رعد، تو این زمین این آب رو رها کردن، اینجا شده انگور، اونجا شده مثلا زیتون. عرف اونجا اون زمین اونجاست، به زمینه اونجاست که خیلی وقتا زمینه های بشریه، گاهی اوقات هم توش خراب و درست قر و قاطیه. این نکته اول. وقتی داریم راجع به یک جمع صحبت میکنیم، باید ببینیم مدخلمون و ورودمون اولا خودش چقدر مهمه. چرا مهم میشه جمع؟ به این دلیل مهم میشه که با جمع سازی شما به یک سازه قدرتمند میرسید. قدرت، هسته قدرت. حالا نه، هسته قدرتی که میتونه عبد خدا باشه، عبودیت باشه. شما برای اینکه خدا رو بتونی عبودیت کنی، جواب نمیده فرد بودن شما. گاهی اوقات آدم دلش میخواد ایران سجده کنه یا خاورمیانه، که حرف غلطیه، به نسبت یه جای دیگه ای شده خاورمیانه، غرب آسیا میخوایم سجده کنه. نه، آسیا میخوایم سجده کنه، نه جهان میخوایم سجده کنه در پیشگاه خدا. خب این حتما احتیاج به این داره که شما یه جمعی رو بسازی. معنی سادهشم اینجوری ساده اندیشانم نباید نگاه کرد که وقتی داریم راجع به یه جمع صحبت میکنیم یعنی همه. مثلا بگیم که وقتی ایران سجده کرد، معنیش اینه که 80 میلیون سجده کنن. اون با فرد دیگه هیچ فرقی نداره. نه، انگار که یه نصابی داره که بعضیا اگه سجده کنن، انگار ایران سجده کرد. بعضی اگه نکنن مثلا، یا این ممکنه کم یا زیاد باشه، ولی نقاط کلیدی و حساسش خیلی خیلی چیز جالبیه. شکل جمع جامعه خیلی فوق‌العاده است. از اون سلول اولیه‌اش که خانواده باشه و اینها، هر چی برید جلوتر خیلی چیز عجیب و با عظمتیه. مثلا ممکنه توی جامعه وارد بشید بگید این جامعه روزه دار است، آمار که بگیرید ببینید 20%شون بیشتر روزه نیستن، ولی جامعه روزه داره. یعنی همین که وارد شهر میشی احساس میکنی ماه رمضانه. برعکس ممکنه 80% یه کشوری جایی جامعه روزه رو روزه دار باشن ولی اون جامعه روزه دار نباشه، چون اون 20% تجاهر مثلا به چیز میکنه. این خود پدیده جمع به نظرم دونستنش و اینکه کننده های فاعل این شکل دهنده های این جمع چقدر چیز اهمیت داره یا چقدر چیز مهمیه، من اونو بزرگترین معجزه میدونم. از طرف دیگه ظاهر ماجرا اینه که هر جمعی رو میتونه یک کتاب، به اندازه ای که جمع کتاب گاهی نانوشته گاهی نوشته دارن هر جمعی، به اندازه کتابش و به اندازه بردش و قدرت کتابشه که میتونه یه جمع قدرتمند بزرگ دارای صفات و ویژگی های عالی یا ضعیف و پست مثلا باشه. اینم نکته بعدیه که توی این موضوع خیلی اهمیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
علیکم السلام.
فکر کنم شما از اولی حالا جلسه که شروع کردین سه تا نکته خیلی مهم فرمودید. این نکات شما رو هم همزمان داریم می‌نویسیم. دوستان مجازی البته می‌بینن.
بله.
دوستان حضوری اگه خواستن می‌تونن برن تو مجازی ببینن.
بله اینم یه آپشنه.
بله. عرض کنم سه تا مطلب به نظرم فرمودین که اینا خیلی مهم بود. یکی این که اساساً جمع‌سازی خودش یه موضوع، یک استعداد، یک مسئله، یک حقیقت کاملا مجزاست که آدمهای خودش و کننده های خودش رو هم داره، که این یه مطلب خیلی مهم بود. یه مطلب دیگه این که فرمودین این جمع‌سازی از این حیث یه استعداد، یه توانایی یا حتی یک معجزه است که شما بتونی مردم رو، عرف جامعه رو با همه نواقصش،
بلکه عرف ناسازگار رو،
بله دیگه، بلکه هم تازه عرف ناسازگار رو همراه کنی و یه جمع باهاشون بسازی. که تاکید فرمودین که اهل بیت و رسول مکرم ای بسا اصلا شاید مهمترین معجزه رسول گرامی همین بوده که تونسته از اون حجاز با اون همه عرف‌های ناسازگار نادرست یک جمع در بیاره که حتی برگردن بهشون میگن انما المؤمنون اخوه. تا این حد بره بالا. این نکته دوم. این نکته سوم هم این انتها فرمودین که حالا بیشتر سوالم رو این سومی از خواستم جمع‌بندی کنم. این نکته که فرمودین که اون مؤلفه‌هایی که جمع و جمع میکنه یک مؤلفه های مهمی هن که بعضی وقتا از افراد مستقله به یه معنا. یعنی ای بسا جامعه ای تعداد آدم هایی که یک عمل دینی رو انجام میدن اونقدر زیاد نباشه ولی اطلاق یک جمع جامعه دینی به اون بشه، یا ای بسا برعکسش جامعه ای تعداد افرادی که در واقع عملی رو انجام میدن، عمل دینی رو انجام میدن زیاد باشه ولی به اون جامعه اطلاق جامعه دینی نشه. فرمودین خود این مؤلفه ها که در واقع جامعه رو جامعه میکنه بعضی وقتا مستقل از افراد اونا رو بشناسیم. حالا سوالم اینه که یعنی برای اینکه حالا باز خودتون جهت بحث رو ببرین، سوره حجرات کدومه که از این ستا رو داره مطرح میکنه؟ خود سوره هر ستا رو داره میگه؟ ما هر ستا رو میتونیم تو سوره بررسی کنیم با تاکید بر سومی؟ باز چون به نظرم سومی خودش یه موضوع بسیار اساسی و مهمیه.
نکته‌ای که وجود داره در مورد سوره مبارکه حجرات خیلی جالبه. از جهات مختلف همه اینایی که عرض کردم با یه نگاه، یه نیم نگاه به خود سوره حجرات بوده، یعنی موارد استشهاد عرایزم رو میتونم یکی یکی خدمت دوستان حتی بگم، ولی توی سوره مبارکه حجرات هم راجع به خود هسته شکل دهنده و شکل، یعنی شما میتونید عناصری رو پیدا کنید که خود جمع رو شکل میدهد، و هم میتونید توی نظام استمرارش و وصایتش این جمع ادامه پیدا میکند و عمر نسبتاً طولانی تری میتونه مثلا داشته باشه. هم در این مورد که شکوفایی تو این مسیر به چه شکله، یعنی فقط استمرار مهم نیست، استمرار بالاخره تا یه دوره‌ای میره و یه عمری داره، حالا بگو تو عمرش طولانی اصلا، ولی یه ریتمیه، یه ادامه‌ایه، یه چیزی بوده همینطور میتونه باشه تا یه موقعی، تا تاریخ انقضاش سر برسه. ولی وقتی داریم راجع به شکوفایی صحبت میکنیم یعنی تبدیل بشه و ثمر دهی داشته باشه و ارتقا پیدا کنه، یعنی قدرت ارتقا داشته باشه. به نظر میرسه هر سه تا محمل و منزل تشکیلات تو سوره قابل احساس، مثلا همونطور که گفتن بحث برادری، خود انمل یا تقوا، الان خود برادری میشه عامل شکل دهنده، مثلا عنصر تقوا میشه عامل استمرار بخش، و حالا یه سهمیش تو حتی بحث شکوفا سازی، یه مؤلفه، این دوتا مؤلفه بود تو سوره دیگه. ولی اگه بخوایم بگیم تمرکز این سوره به جهت بستر تو کجا نشسته، یه نگاهی هم مثلا به تاریخ داشته باشیم توی این موضع، این سوره موقعی اومده که مکه طی شده، مدینه هم به یه نقطه عطف خودش، شکل‌گیری مهاجر و انصار و اینا رخ داده و صورت گرفته، و الان بعد این هاست، و پس داره میدونین داره چیکار میکنه این سوره، انگار که یه ماشینی رو میخواید بسازید، اگه شاید فرض جالبی نباشه، مثال جالبی نباشه، اگه یه ماشینی رو بخواید بسازید، خود این که اون ماشین رو شکل بدید، بسازیدش، تجهیزش کنید، تقویتش کنید، تجهیزش کنید، تکمیلش کنید، این همه دوتا مرحله است. مرحله آخر اینه که این ماشین رو باهاش رانندگی کن ببینم چجوری میشه رانندگی کرد. به نظرم میرسه توی بحث چیز، توی بحث سوره مبارکه حجرات، این رانندگی است، یعنی چجوری میشه یه تشکیلات ساخته شده دارای مؤلفه رو سوار شو یه دوری بزنیم ببینیم چجوری کار میکنه. این
ستایی که فرمودین ایجاد استمرار،
حتما خود عوامل شکوفایی به معنی مستقیمش نیست، ولی حتما اگه داریم راجع به شکوفایی صحبت میکنیم داریم در مورد نحوه کارکرد و کارآمدی و به کارگیری اون داریم صحبت میکنیم. شکوفایی روی این سوار میشه. بله شکوفایی اتکا داره به سازه ها، باید درست باشن، چار چوب درستی باید داشته باشه، اجزاء مناسب و متناسبی باید داشته باشه، این همه حرفی نیست سر این ماجرا، ولی به نظر میرسه شکوفایی بیشتر از هر چیزی نمودش، پرچمش توی این رانندگی ماشین است، اون نرم افزاریه که این ماشین رو به کار میگیره. حالا یه وقتی بعد من این چوب نیو بیارم ببینین چقدر مرده است، افتاده، یه تیکه نی میبری، سوراخایی توش ایجاد میکنی، اون ظرفیت ها رو توش به وجود میاری، همه اینا هم که درست شد تا این نیو نذاشتی دهنت و ننواختی اون رو، این متوجه نمیشه نی اصلا نی نشده، چیزی جز دست شما درد نکنن. چیزی جز همون چوبه نیست، جز اون حسیره نیست. این که تو با اون نی چه اتفاقی میفته اونجا میشه در واقع کار کردش، که کار کرد خیلی میچسبه به شکوفایی و انگار که شکوفایی توی سازه های پیچیده تریست که با نواختن اون نی اتفاق میفته. اونا مهم میشه. به نظر میرسه سوره بیشتر از هر چیز یه وقتیه که از آب گذشته تشکیلات جامعه اسلامی.
یه توضیح کوتاه واقعا میدین که زمانش دقیقا به لحاظ تاریخی که
به جهت تاریخی با توجه به اون آیات اولیه سوره حداقل ما باید از بعد عام الوفود بذاریم این سوره رو. عام الوفود یعنی که یعنی وقتی که شما شاخ مشرکین قریش رو شکوندی، بت‌ها شکسته شده، قدرت و اقتدار به جایی رسیده که الان دسته دسته مسلمون ها باید بیان خودشون خود به خود میان. یعنی قبلا بعد میرفتی می جنگیدی اینا رو، بیاره سلام ننکن، بعد میرفتی میابردی اینا رو، میکشوندی اینا رو بیاری، الان یه جوری شده که خودش به هر دلیل با هر انگیزه ای داره میاد مدینه. وضعیت خاصی پیدا کرده، میهمان پشت میهمان، هیئت‌های دیپلماسی دارن میان، قبیله ها و سران اون، یعنی همه تشکیلات های ممکن، آدم ها نمیان. وقتی مکه بودی فرد و نفرات مهم بود، میگفتن امروز کی مسلمون شد؟ حمزه. خب خیلی دمش گرم، خیلی رفتیم بالا. هر یه نفری که میومد ظرفیت رو اضافه میکرد. وقتی وارد مدینه شدین انگار این زنبورای عسل یک کانونی پیدا کردن، یه جایی برای عسل گذاری پیدا کردند و اون ساختاره جا پیدا کرد. مهاجر انصار داریم کار میکنیم این موضوع رو در واقع میبریم جلو، با بدبختی با دندون میکشیم میبریم جلو. از یه جایی به بعد که اینجاست سوره حجرات اینجا نشسته، از یه جایی به بعد باید وایستی بشینی ببینی چجوری خودشون دارن میان. مال این نقطه است. البته معنیش وجود چالش های خطرناکی که گاهی جهان اسلام رو به یه مور سونده نیست. شما توی بازی فوتبال هم که نگاه میکنید، قوی ترین بازی هم که داشته باشید، لحظاتی وجود داره که میتونه سرنوشت شما با یک گل به خودی یا یک گلی که یکی میتونه بزنه کارو تموم کنه.
حالا
من همیشه هست
در راستای، حالا شما چایتونم بخورید، در راستای اون سه تا محوری که شما فرمودین یه تقریری بکنم شما ببینین احتمالا این درسته یا نه. جامعه مدینه در واقع در همون ابتدای هجرت شکل گرفته، اون مرحله شکلگیری اون جامعه است که با یه بیعت در واقع دو تا قبیله بزرگ شکل میگیره، یه چالشای اون اول داره در حوزه شکلگیری که آیا اون ولایت اصلیش مورد پذیرش قرار میگیره. این مرحله شکلگیری ادامه پیدا میکنه تا احتمالاً از بعد جنگ احد که ضربه سختی وارد میشه ما چالش استمرار اون جمع داریم. یعنی حالا تا بعد احتمالاً اون پیروزی ها زیاده، از بعد احد هزینه ها چون میره بالا آیا این جمع همچنان جمع میماند یه چالش بزرگیه، تا میرسه به احزاب که در واقع به اوج خودش میرسه، یعنی میبره تا اونجا که به یه مو بنده و هر لحظه شما احتمال میدی این جمع از هم دیگه بپاشه، مرحله احزابو که رد میکنه و بالاخص فتح مکه که اتفاق میفته، عملا دیگه خیال این که این جمعو بشود حذف کرد از اذهان کامل پاک شده، مرحله استمرار به طور کامل طی شده، الان میوه های اون جامعه و به قول شما کارکردهای پسینیش، حالا دیگه این جمع چه قدرتایی داره، داره شکل میگیره. با فتح مکه احتمالا شروع میشه، یهو شما عملا پیامبر با فتح مکه یه جورایی حاکمیت حجاز دیگه در اختیار مسلمان ها قرار میگیره، چون دوتا قطب اصلی حجاز دیگه بقیه به قول شما گروهایی ان که اون اقمارن اون دوروبرن، کار رسیده به این که احتمالاً مرحله بعدی امپراتوریای بعدی ان، یعنی کار به نامنگاری به امپراتوریای بزرگ میرسه، یعنی یه امپراتوری شکل گرفته در این حد، حجاز دیگه در اختیارشه و این چیزی که شما میفرمایید آمول بفود اونجاییه که دیگه گروهای سیاسی که یا اون جمعایی که اون بیرون بودن و تا قبل از این منتظر بودن ببینن این جدال بین مدینه و مکه چی میشه، تا ببینن طرف مثلا قدرتمند و فاتح وایسن کجا وایسن، دیگه به این نتیجه رسیدن که در هر صورت باید بیان با مدینه تعامل کنن، یا باید بیان مسلمون بشن، یا باید بیان دیگه نمیشه موضع نداشته باشن. لذا شما تو مدینه نشستین در حالی که گروهای یکی یکی دارن وارد مدینه میشن و بالاخره با این امپراتوری جدید شکل گرفته که کم کمک نامن می نویسه به دوتا امپراتوری بزرگ، باید مواضعشون رو مشخص کنن که میشه اون حالتی که شما احتمالاً فرمودین شکوفایی جمع به اعتبار اون کارکردهایی که حالا بشین پشتش رانندگی کن. حالا ببینیم الان حکومت افتاد
چه جوری میرونی،
حالا شما چه جوری میرونی. الان تا قبل از این مکه برای خودش آقایی میکرد، الان دیگه مکه که آقایی نمیکنه، همه چی دست مدینه است. حالا ببینیم تو چه جوری اداره میکنی. احتمالاً یه عده دارن میان با نیت خالص هم میان، ولی چیزی از عقبه اون جامعه نمیدونن، فعلا اومدن طرف فاتح. یه عده‌ای مدت‌ها آرزوشون بوده بیان، الان راه باز شده دارن میان عاشقانه. یه عده‌ای میگن خب حالا بیا دست تو تا بهت بگیم چند چندی، از همین الان دارن طراحی میکنن برای اون جاهایی که میتونن مدینه رو زمین بزنن و مثلا نتیجه تا الان سیکیچو شروع کنن یکی یکی مثلا برگردوندن. یه عده توی جامعه اسلامی از اول بودن، الان احساس میکنن حالا وقتشه که برداشت کنیم. احتمالاً این چالشو دارن که خب حالا دیگه نوبت سهم‌بندی‌های ماست دیگه، الان بعد ببینیم به ما چی میرسه. یعنی ما با یه همچین فضایی رو بریم که به قول شما هم چالش‌های جدی داره، هم یه فرصت شگفت‌انگیزیه، هم همه منتظرن ببینن خیلی خب حالا که توپ افتاد زیر پای تو و همه چی دست تو، حالا تو چیکار می‌کنی؟ ما با همچین بستری احتمالاً
یه ذره با استرس بیشتر، یعنی همینایی که فرمودین و یه ذره خطرناکتر بود و خیلی لبه‌تر بود ببین.
احتمالاً حالا با توجه به مطالب جلسات قبل که در مورد سوره گفتیم، احتمالاً فضای سوره هم این که میگه آقا پیامبر همچنان جلودار باشه، صداتون رو بالا نبرین، به خاطر اینکه در درون جامعه یه ده صداهاشون رو دارن میارن بالا، بالاخره الان نوبت اونا شده. بعد احتمالاً گروهای سیاسی که یکی یکی میان همه که هدایت نمیشن به خیمه رسول خدا، این وسط بالاخره بقیه هم یه زد و بندی میکنن، بعد خبر فاسق و اینا خیلی هزینه بالا میبره. از اون طرف اون آیات انتهایی سوره که خطابش یا ایها الناس، واقعا مردم دارن میان، بعدی مردمی که میان بعضی ها عرب نیستن، بعضی ها در واقع قبائل و شعوبن، الان مهمه که اینا رو بپذیری و مبنای ارزش‌گذاری رو بذاری تقوا، یهو مثلا مبناهای دیگه نیاد وسط.
همینطور
دوباره احتمالاً اون چیزی هم که تو فضای سوره تقریبا باش روبرو بودیم که شنیدیم با این فضا خیلی و مدیریتش همخوانی داره.
جهان اون روز خب دو تا قطب مهم، نزدیکاش دو تا قطب مهم داشت، دورترش هم باز بود. مثلا شما هندو داری، چین هم دارید، چین و هند تأثیر گذارن تو منطقه، شکل اثر گذاریشون یه بخشش توی تجارت به کالاست، یه بخشش توی تبار آدماییه که به خصوص هند تبار آدماییه که تو بعضی از این قبایل وارد شدن توی شبه جزیره هستن، که حالا جناب ابوطالب علیه السلام یه جایی به این موضوع هم اشاره میکنه و یه تحلیلی داره در این مورد. مسئله چین و هند اهمیتش به اینه که اینا در نقطه‌ای هن که این اقیانوس میمونن. همین الان اگه بخواد این گرمایی که افتاده بود تو این تابستونی که گذشت بی سابقه خیلی گرم شده بود و اینا، اون اون گرماییه که باید میافتاد رو اقیانوس. خب که بعد چی اتفاق بیفته؟ که بعد جبهه هوا درست بشه، اون جبهه هوا بشه بارندگی، و مثلا با یه نظمی همه اینجا آبیاری بشه و آباد بشه و اینا. حالا کره زمینه دیگه، یه قسمت خشکی داره یه قسمت آب داره. حالا فکر کن اون کورهی که بعد می افتاد آبا رو بخار می کرد ظرف و جوش می آورد، افتاده بود رو قسمت خشکی. طبیعتاً یه همچین اتفاقی یه کد مهمیه در تحولات و اتفاقات، و مهمترین اثرش این مثال میخوام بزنم، دو تا اقیانوس داریم، اقیانوس چین انسانی رو دارم میگم و اقیانوس هند، هنوز اقیانوس منظورم انسان‌های هند که همین الان هم بزرگترین قسمت جمعیتی جهان این دوتاست، از قدیم هم اینطوری بود. اینا یه ذره که تکون میخوردن اینجوری یه ذره مثلا این وری میشد، یه ذره این وری میشد، یه موج میشد میخورد به ایران و از اون ور روم. حالا این ور اون ور شدن این به چه شکله؟ به شکل جا به جایی جمعیت. جمعیت چجوری جا به جا میشه؟ هیچی، دعوا بشه، جنگ بشه، مهاجر بره، یا اینکه چیز بشه، قحطی بشه، خشک بشه، مجبور شه باز جمعیت جا به جا بشه. البته کانونای کوچیکتر هم داریم که این همین طوری هستن، مثلا همین یزد خودمون یه همچین طبیعتی داره، مثل همون یه دریاییه باز خودش، حالا اگه اقیانوس نیست. مثلا شما میشنوید که همین تهران چقدر یزدی داره، به خصوص سمت در منطقه دریا نو و نمیدونم اون مناطق مثلا سمت منطقه دو، یه بخششون تو همین الان بخششون تو همین روستاهای اطراف تهران و اون سمت ها و جاهای مختلفی، اینجا یزدی داره، اینجا هم داره، اینجا هم داره، جماعت هم هستن اکثرشون، خیلیشون هم بساز بفروش و اینا. میری خاش توی استان سیستان بلوچستان، یه دفعه میبینی که بی من دارم از یه لایه از جنگ و بدر و احد و اینا دارم یه ذره اسکرول دارم میگیرم، از بالا دارم یه ذره نگاه میکنم، بعد میام سراغ اون رخدادای اون داخل اونجا رو میبینم. میری خاش میبینی که اصلا این شهر زمان رضاشاه تأسیس شده و هسته اولیه‌اش هم خیلی از کسایی که رفتن از یزدم اتفاقا رفتن. مثلا حالا این چیه ماجراش؟ یمن هم همینطور، یزد و یمن نسبتشون با هم دیگه چیان؟ اینا هیچ. یه وقت میزنه بارون میاد سرسبز میشه، آب خوبه، قنات ها پرابن و این حرفا، طبیعتا زندگی بر اساس این آب محصول امسال بسته میشه، تعداد موالید میره بالا و بچه ها زیاد میشن و اینها. بعد همونطور که قرآن میگه سعیدن جروزا، یه دفعه خشک میشه و فلان، یه دفعه چند سال بعد میزنه قحطی میشه. حالا جمعیت ظرفیتش بیشتر از اقلیمیه که توش بتونه پاسخگوی قضا باشه، پس چه اتفاقی باید بیفته؟ مهاجرت. این عین قلب عمل میکنه، منقبض میشه، منبسط میشه. هر وقت منقبض میشه یعنی امکاناتش کم میشه، جمعیت رو پخش میکنه به سمت بیرون از خودش. یمن همینطوره تو جهان عرب، یزد همینطوره تو بخشی از نقاط داخل ایران، چند جای دیگه هم داریم این شکلی هن. چین و هند کار مهمشون تو دنیا تا حد زیادی اینه، یعنی عدد جمعیت بالا، خیلی هم سرسبزن، ولی حالا به دلایلی پس لرزه هاشون تو خودشون هم نه، توی یه ذره بیر همسایه هاشون توی جاهای مختلف. حالا اینا ضعیف که میشن، قوی که میشن، اختلافات سیاسی، تغییر سلسله ها، هرچی که میشه یه هویی موج درست میکنه. میبینید ترکیه که میشه روم قدیم، که رومی بودن، رومی می نوشتن، رومی می گفتن، شما نمی دونید چی شد یه دفعه ترکی می گن، ترکی می نویسن. این چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. اقیانوس یه ذره خواسته قلنج بشکنه اینجوری جاوا کرده باز خودش، یه سور داده کلی اقوام اومدن سالیان سال امپراتوری ایران و امپراتوری روم رو دوچار چالش کردن. یا همین چین به نسبت خیلی بیشتر چین اینجا این کارو میکرده و اون قسمت‌های شمال دریای خزر و خزرها و ترک‌ها و اینا که میگیم اونجا محل اثرگذاری اون امپراتوراست، اون دوتا امپراتوریه. حتی تو معاصرم اگه بخوایم ببینیم ما از این هند خیلی متأثر شدیم، از هند و چین جهان متأثر شده. مثلا یه دوره‌ای، همین دوره‌ای که میرزا تقی‌خان امیرکبیر و اینا بود، فکر می‌کنین صادرات ما چی بود؟ محصول صادراتی ما تریاک بود به جهان. اصلا محصول صادراتی جهان تریاک بود، تو اون قسمت چین هم مرکزش بود و جنگ تریاک را افتاد به خاطر اینکه داشتن بازار رو از انگلستان مثلا خودش جنگ رو انداخت مثلا یه همچین چیزی. این اصلا باور نمی‌کنین که چین چقدر اثر داشته تو ما. خب هندم به نوع دیگه همین خصوصیت داشت. دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ دارم میگم همین جوری که داریم راجع به ایران و روم صحبت میکنیم، وقتی داریم راجع به عربستان صحبت میکنیم بر راجع به ایران و روم صحبت کنیم، وقتی داریم راجع به ایران و روم صحبت میکنیم بعد راجع به چین و هندم حرف بزنیم و اتفاقاتی که میفته و باعث میشه تمرکز روی یه نقطه بیفته یا نیفته. عربا تو این زمانی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، حالا 100 سال 100 خورده ای سال از قبل پیامبر به این ور مثلا حساب کنی، اینا چی کارن؟ راجع به عراق حالا صحبت نکردم، بین و نهرین و بعد مثلا اینجا عربا نقطه اتصال دهندن. همین کاری که یمن الان داره میکنه، تنگه رو بسته، یا مثلا این که مثلا شما حالا بخوای از این مسیر بیابونی عبور کالا بدی و اینها، اینا دست ایناست. و طبیعتاً چون سرزمین تو آباد نیست به این معنی که زرع داشته باشه توش، لم یزرع به تعبیر قرآن، تو باید به سمت تجارت بری و بری به سمت وساطت تو این ماجرا و یه حلقه‌ای باشی برای این موضوع. حالا اگه بخوام معاصرش هم صحبت کنیم، این که همین الان هفته اکتبر چه ربطی داره به چین، چه ربطی داره به کجا، چه ربطی داره، اینا بازم حرف و حدیث زیاده تو این ماجرا. این طوریه، ببین نقطه صفر مرزی روم و ایران و چند نقطه عصبی وجود داره که اینا عصبهاشون به هم وصلن. کجاها به هم وصلن؟ یمن به حبشه، حبشه به مدینه. اینا از قدیم عصباشون به هم وصله. حالا خود مکه هم یه قصه دیگه ای داره.
ایران از چه طریق منجا وصله؟
ایران دعوای روم و ایران تو نقطه یمنه. یمن به حبشه است، حبشه یه سمتش به مکه است، بیشتر به مکه است، ولی یمن مستقیم تر به مدینه است. یعنی اگه تو اتفاقی اینجا بیفته، تو هر کجاش که پا میذاری اینا یه دفعه بلند میشه. البته توی سالهای آخری که اقتدار سلسله ساسانیان زیاد بود و این حرفا، یمن به نوعی افتاد دست ایرانی و ایرانی زاده هایی که اونجا تمرکز داشتن، ولی همیشه نقطه حساس اینا بود. جهان جهان مسیحیه، حبشه مسیحیه، نجاشی و اینا دیگه، یمن هم مسیحیه. کدوم ماجرا؟ ماجرای مباهله و اون 70 تا آبادی و نمیدونم اینا، بی خودی که نیستش که. خب مسیحی مسیحی، مصر هم مسیحیه، با اینا باز وصله. روم هم که ترکیه باشه و این مناطق بخشی از شامات و اینها هم در نفوذ خودش داره، سوریه و ترکیه شاکله اصلیش تا فلسطین و عرض خدمت شما اردن و این ورا هم که شام دیگه، شامات دیگه. اینا میره، اینم که مسیحیه. خب نه اینکه خیلی هم با هم خوب باشن، همونجور که شیعه سنی داریم مسیحیاشون هم هر کدوم فرقه های مختلفی هم. ولی امکان امت شدن اینا به دلایلی میتونه وجود داشته باشه که اون بحث مباهله که زمانش نزدیکه به بحث سوره حجرات به جهت زمانی تو همین عام الوفود باید تحلیلش کرد. درسته که سوره آل عمران از سوره های قبل تره، این تیکه مباهله رو شما نمیتونین با عام الوفود نبین. حالا این که چجوری آیه ها و سوره ها رو زمان بیفتن باید یه جلسه روش صحبت کنیم که زمان با اینا چجوری چفت میشه و چجوری نیست، چجوری هست چجوری نیست. ولی نکتش اینه، شما الان دارین راجع به یه سری تحولات صحبت میکنید، نگاه میکنید میبینید روم، ایران، قلبت روم، اینجا سوره روم مهم میشه، ولی پشت اینا یه سری چیزای دیگه است. اینا یه وقتایی ول میکنن این وسط و معرکه رو، درگیر خودشونن، گرفتار خودشونن.
همینجا چون علیه مثال که با توجه به همون سوره روم، چرا جامعه اسلامی تمایل به پیروزی روم داره؟ یعنی کجا با ایران دوچاره در واقع استکاکی؟
وقتی ایران اون در واقع سیاست مداری که مثلا هرقل یا هرکلیوسی که توی روم هست به اون اندازه نداره، چون خیلی تفرعونش بالاست، مست قدرتن تو ایران. تو سالیان سالم، تو اون دوره چند صد ساله‌ای که خود ساسانیان و اینا بودن، ایران قسمت مدافع بوده از خودش، یعنی در مقابل آیین مسیحیت داشته از خودش دفاع میکرد. منطقه حساس و دعواشون هم سالیان سال ارمنستان بوده. خب طبعی که ساخته از اون پادشاهان زرتشتی اون منطقه بسیار خشنه، بسیار با قهر و قلب جواب دادن و مشت آهنین محکمه. روم به دلیل اینکه بخشی از اعراب تو خود بافت قلمروی او وجود دارن، مثلا تو شامات هستن، این امکان تعامل و ارتباط گیری و
با این نقشه که شما میگین که تا یمن اومده اون بر تا در واقع ترکیه عراق امروزی بین و نهرین و ایناست، عملا عربستان تو اون محدود است.
عربستان
اجاز به آره. تعبیری
ولی اونقدی اهمیت نداشته،
ظاهرا خیلی جدیش نمیگرفتن، ولی از نظر
اینا وقتی می اومدن به صراط مستقیم که قرار میگرفتن مکه مهم میشد. مثلا شما تو تاریخ مسعودی میشنوید که یکی از کسایی که اعمال حج رو به جا آورد و اینها جد ساسانیان ساسان بوده که خیلی براش اونجا اهمیت داشته و به زمزم هدایای اهدا کرده بوده و براشون موضوعیت داشته. ما داریم راجع به یه دوره توحیدی صحبت میکنیم که آیین ابراهیمی تا حد زیادی اینا همه انگار محذوفاتن، فقط از اشاره ها و فلش هایی که میزنه باید کنار هم بچینیم در بیاریم. داریم صحبت میکنیم که اینا وقتی بر صراط مستقیم بودن، مکه مرکز مورد توجهه، ولی جنس این توجه، توجه معنویه. بعد میفته تو رقابت، میفته تو رقابت. الان یمن توش یمن توش معارض داره، معارضینی که یهودی بودن. کجا؟ سوره مبارکه، پس زمینه سوره مبارکه بروج، اصحاب اخدود یهودیایی بودن که گودالایی رو کنده بودن، مسیحی‌ها رو آتیش زده بودن. کجا؟ تو یمن. الان نماینده اون یهودی ها کجان؟ تو مدینه. چششون به کجاست؟ به یمن. حتی اعرابی که داخل مدینه هستن رو تبارشون رو به کجا میشناسن؟ به یمانی. یعنی اعراب یمنی هن اینا، یعنی ریشه اونطوری، ریشهشون رو به اونجا نسبت دارن میدن. ببین نمیتونیم راجع به شبه جزیره به شکل کلی اون نقشه صحبت کنیم، بعد بگیم کدوم گله کیو دارن واسه خودشون. یهودیا گاهی سر میخوردن سمت روم، گاهی سر میخوردن سمت ایران. بیشتر تعاملشون خیلی راحتتر و بیشتر با ایران بوده معمولا، یعنی این تعامل به دلایل مختلف تعاملشون با ایران خیلی بیشتر بوده و راحتتر برقرار میشده. روم ولی اینطور نبوده. روم تمام مایه و پایه خودش رو روی چی باید بذاره؟ روی خود پیروان خودش باید بذاره و سرشاخه هایی که از اونجا به دست میگیره. مثلا تو همین جنگ احد رد پای روم کجاست؟ یه شهیدی داریم کنار حضرت حمزه، قبرش سرورانی که رفتین مدینه تو جنگ احد که تشریف بردین، یه شهیدیه کنار حضرت حمزه سید الشهدا که حنظله قسیل الملائکه. این حنظله قسیل الملائکه یه پدری داره، ابو عامر راهب. این کیه؟ این یه مسیحیه مرتبطه، دمکلفته، مرتبطه با دربار رومه، خب؟ که بعدن تو جنگ احد هم که جنگ، بله همین جنگ احد، بدر نه احد، آره تو جنگ احد که در واقع در میگیره، ما یه ماجرایی داریم. 50 تا پیروان خود ابو عامر راهب رو داریم تو لشکر مشرکین، که بعد حتی ممکنه خود این تجهیز اینا آمد آماده کردن اینا به کارچاخ کنی خود این ابو عامر راهب و اینها هم بوده باشه. بعدن هم که پای مسجد زرار و اینا وسط اومد، میخواستن یه امام جماعتی بذارن، از رسول خدا اجازهشو بگیرن، منظورشون ابو عامر راهب بود که اون ارسادن و فلانن و فلانن که میخواد بگه ارتباط اون میشد ستون پنجم روم و اونجا این اتفاق میفتد. ایرانی ها متکبر بودن، وارد این بازی ها نمیشدن خیلی. نهایتا اگه میخواستن مثلا ارتباطی بگیرن با خود یهود و اینها، یه کانالی میزدن، اونم موقعی که از اون، آره میخواست یهویی میخواست بره سر اصل مطلب این. ولی روم همون نامه هایی هم که حضرت میفرستن هر کدوم یه واکنشی دارن. روم خیلی مکاران است، یعنی ظاهرن قاصد رسول خدا به روم کشته میشه، ولی خیلی مؤدبانه و دیپلماتیک باش برخورد و چیز میشه، یعنی تعامله اینجوری مثل خسرو پرویز نبود نامه رو پاره کنه و خاک بریزه بگه من خاک میدم به جای به این قاصد و پیک رسول الله، به جای مثلا مشت و لقو نمیدونم چیز خاک میدم و این حرف، که بعد رسول خدا گفت خاکشو برا ما فرستاد و نامه ما رو هم که پاره کرد سلطنتش پاره شد و مثلا اینطوری تعبیر کرد. اینجوری بوده، این نفهم بوده. اون یکی نه، اون دم و دستگاه داشته. بعدها هم بنی امیه سوار اون کیاست و ساختار روم میشن. بنی عباس میرن سراغ اون لایه. ایران هم اینجور نبوده همیشه آدم مکار نداشته باشه، بعد میرن با اون قسمت لایه دبیران و اون قسمت طبقات فرهیخته ایرانی میریزن رو هم بنی عباس. بعدن این اتفاق میفته، مدل مدل ایرانیه، اون مدل مدل ما. بالاخره چه تحفه ای ایران میتونست بیاده تو بنی عباس دیدیم. روم اگه بود چه شکلی میشد؟ مثل این دیدی بعضی ها رو با لهجه یزدی انگلیسی صحبت میکنن، یا مثلا اصفهانی مثلا انگلیسی صحبت کنه یه جور خاصی میشه، تازه تو میفهمی اصفهانی یعنی چی، مثلا یزدی یعنی چی، بعد یه زبان ثابت داشته. همین فارسی، من هندی صحبت کنم لحنم یه جور خاصی میشه، کرداه اینا میشه، هندی شد. همینو اگه من بخوام مثلا ایتالیایی صحبت کنم، تراپاتونی سالواتوره، اینجوری میفهمیم مثلا اینجوری شد. همینو من اگه بخوام مثلا عرب صحبت کنم، حجی حجی زهر مار مثلا، این چیز میشه، این میاد این چیز. من دارم رو فارسی سوار میکنم. حالا داشتم چیو میگفتم؟ آها، شما وقتی بخواید بفهمید تمدن ایرانی چیه یا تمدن روم چیه، باید بر یه بوم ثابتی اونو تحلیل کنید. روم یه کوفتیه مثل بنی امیه، ایران هم امپراتوریش یه کوفتیه مثل بنی عباس. خب به همین خباست و به همین اشمعزاز وجود داشته، خیلی هم افتضاح بود. حالا من داشتم راجب چی صحبت میکنم؟ دارم راجبه یک کشتی نوح صحبت میکنم، تشکیلاتی که اقیانوس چین و اقیانوس هند و این طرف دنباله های خلیج ایران و خلیج روم و این حرف هاست، پر تلاطم، پر خطر. این کشتی یه چیزی بیشتر از یه قایق نیست، ولی سازه این قایق جوریه با تمام کوچیکیش و با تمام سادگیش که قدرت غلبه بر این اقیانوسای بزرگ میخواد پیدا کنه. این است چهره سوره مبارکه حجرات که اگه قرار بشه، حالا تو جلسات بعدی بنام چقدر وقت تموم شد بکنم، یه روب اگه میدونستم یه روب اینجا فرود نمیاد یه زده دیگه میدونست. نه بیازه یه چند تا نکته هم بگم. به این نکته دقت کنین که حالا همون قایق کوچولوه رو اگه بخواد درست کنه رسول خدا، که قایق نبین چه ریزه، باید ببینی تو اقیانوس چی کار میکنه، همون قایق کوچیک و قایق تندروهایی که میزد به ناو و اینا رو، اونو بخواد رسول خدا درست بکنه روی سازه الهی بخواد درست کنه، باید بدونیم که عرف اونجا، بافت اونجا یه سازه ضد اینه 180 درجه و اون سازه قبیله است و قبیله گرایی.
یه لحظه قبل از اینکه این یکی رو باز کنین، برای اینکه اون قبلی رو باز یه نقطه دیگه براش بذارین، یه بار دیگه به نظرم از یه منظری که حالا الان چالشش رو مطرح میکنم دوباره این موضوع به نظرم تقریر کنین. عامه جامعه، حتی جامعه اندیشمند ما هم وقتی تاریخ پیامبر گرامی اسلام رو بررسی میکنه، چون پایان حیات شریف پیامبر با صحنه‌ای روبرو میشیم به اسم سقیفه که خب با قرائت در واقع یا با روایتی که بالاخره شیعه به طور خاص داره، یه جور فاصله گرفتن از اون جریان تعیین شده پیامبره، همه احساس شکست خوردگی بزرگ از این مقطع داریم. اینی که ما داریم با این چیزی که شما روایت میکنید زمین تا آسمون فرق میکنه. حالا طبیعتا حرکت پیامبر یک حرکتی است در یک افق بلندی که وقتی آسیب شناسی میکنی حتما آسیبایی هم داره، ولی نوعاً ما یک روایت در انتها شکست خورده از حرکت پیامبر داریم. حالا با توجه به زمانم زمان ایام فاطمه است، به نظرم الان یه بار دیگه با توجه به این یه بار دیگه حرفای قبلی رو دوباره به نظر من تقریر کنیم بس ما، که در این بودن همچین صحنه چرا همچنان حرکت پیامبر و اون جامعهش که حالا با اون امپراتوریا میخواد به جنگه یه اتفاق بزرگه.
کلن تو جهان اسلام دو تا دیدگاه وجود داشت، میدان دید تدبری بهش میگیم که افق و دورنما داره و عاقبت میبینه، که اهل بیت و خود رسول خدا اونجاست. مثلا درست در لحظه بهبوهه خطر که خندق داره کنده میشه، هنوز استرسش وجود داره، آیا ما میرسیم خندق رو تکمیل کنیم یا نکنیم، از طرفی داخلمونم در واقع یهودی هن که اگه فعال بشن قشنگ قیچی میکنن، این اتفاقی که تو لبنان الان داره میفته، روبروش مثلا اسرائیل وصله به آمریکا و اینهاست، حزب الله داخلم یه خطری وجود داره که اگه یه دفعه مثلا همین قوات و اون جماعتی که سابقه همکاری با اسرائیل هم داشتن، مسیحیایی که اونجا یا حتی سنیایی که حتی حاضر نیستن بگن نصر الله، جسارت میکنن میگن نصر اللات که بگن لات و عزا، حتی به اسمش هم تنفر دارن، اون یهود بنی قریظه هست که هر آن یه دفعه ممکنه را بیفته بیاد. اون طرفم همه مشرکین هستن که داره میاد، اگه یه ذره تو درسته که داری میزنی، تو داری میزنی، ولی اگه یه جا پلک بزنی رو هم، من با چند نفری هستن، چند تایی چجوری هستید، این اومده این که بیاد اونم فعال میکنه واسه این که کم نیاره بگه من با اینا نبودم، نه من به هر دلیلی، تو قیچی میشی، چی ازت نمیمونه. اینجا تو دل این ماجرا یه دفعه رسول خدا که داره کلنگ میزنه میخوره تیشش به یه سنگ خارا و سخت، که این سنگای خارا و این حره ها توی مدینه خیلی زیاده، این سنگای آتش فشانی آذرین فشرده، اینجوری پتکو بر میداره این کوبه، پتک اول سنگ آخ نمیگه، جرقه میزنه، پتک بعدی اصلا هر کی زور داره بیاد بزنه یه چند تا دیگه، بعد آخرش میگن یا رسول الله به زور بازو زارنی نمیشکنه، یه تو رسول اللهی تو بزن، بلکه مثلا جرقه اول که میزنه خب الان موفق نشدیم دیگه، میگه این یعنی ایرانو میگیریم، جرقه بعدی میزنه این رومه، این مثلا شروع میکنه چیکار کردن،
روایت دیگه، روایت،
آره روایت تاریخی،
مثلا تاکید کنم روایتی رو دارید بخونید که آره. در میانه جنگ احزاب در واقع نقل شد.
حالا در حالیه که به قول منافقا میگن ما تا قضای حاجت جرأت نمیکنیم بریم یه ذره اونورتر، بعد این داره راجع به فتح ایران و روم با ما صحبت میکنه، خب یعنی یه افق اینجوری، اصلا حریفش یه کس دیگه است، یه جای دیگه است، یه جور دیگه داره میبینه ماجرا رو. و داخل برعکس کسانی هن که واقعا کلن حتی فتح ایران و روم هم کردن همش اینجوری بود که بریم جلو ببینیم چی میشه، یعنی واقعا نمیدونسته دیواره رو داشتن همینجور رفتن، یه دفعه دعوا شد رفتن تو یه ذره دعوا شد دیدن گارد باز شد رفتن تو، حاجی ما رسیدیم، حاجی منظورم مثلا عمر، مثلا حاجی ما رسیدیم جلو، خود ایران بود، ما رفتیم داخلیم، الان یه ذره رفتیم جلوتر، مثلا صداشو در نیار ببین کسی میاد یا نمیاد، بعد یه ذره دیگه هیچ کی نیست، بعد رفتن جلوتر، بعد یه خورده اینا میشه جنگید، اول با تردید یه چند تا شمشیر زدن میگه کشتمش، بعد مثلا یه خورده رفت جلو ما غلبه پیدا کردیم، بعد دیگه جدی شد دیگه اینا دور گرفتن پلو اصلا میبر، یه دفعه اونقدر اینا هیجانی شدن که تو جنگ جسر پدر همین مختار ثقفی گو پلو من قطع میکنم هیچ کس نتونه عقب نشینی کنه، پلو قطع کردن کار بیخ پیدا کرد دیگه، نمیتونستن عقب نشینی کنن نه کاری، همونجا له شدن شهید شدن مثلا تو اون، حالا چون بدانیم راجب اسلام صحبت میکنیم و راجب اون و اینو باور نمیکنه، همش اینجوری بود که یه قدم جلوتر بریم ببینیم چی میشه. این در حالی بود که تو سال پنجم رسول خدا داشت گفتش که ایران و روم اینا میخندیدن بهش، حضرت زهرا میگفت تولید مدل مدل فدک فتوحات این شکلی، اینا سر همین موضوع اختلاف اقتصادی اصلا به این نتیجه رسیدن که کارو بدی دست زن همین جوری میشه، ما باید وایستیم بچه اینا متولد شن به ما امیری کنن، بعد اصلا نمیفهم بازار نمیفهمه یعنی چی، بورس چه میفهمید چی میگی تو، بانک نقدینگی تورم این اشتغال چی میشه، اون این چجوری میشه فلان میشه، اومدن فدک رو گرفتن و کلن فکر کردن مثلا فدک همون یه جای نقطه است که مثلا بگیریش، داشت مدل بهت میداد، مدل تکثیر که بعدن با همین مدل خود به خود کل شمال ایران، مازندران و گلستان و گیلان و اینا فد شد، که بعدن اینا رو تو بعضی از روایات میگن فدک اینا، مثلا اون جاهایی که بدون جنگ فد میداشته، الگوی فتوحات درست میکرده که بدون خونریزی شبیه فدک بری جلو، هی آباد کنی هی بری جلو، نه که هی خراب کنی هی بری جلو، هی آباد کنی. اینا چون تا جلو دماغشون رو جلوتر نمیدیدن، و شاید بعضی اوقات آدم فکر میکنه واقعا فکر میکردن که اگه مملکت رو دست علی و فاطمه بدیم به فنا رفته. اینا داغن، حالیشون نیست، ما رو وارد هیجانات عجیب و غریبی میکنه. وارد هیجان شدن، بدم شدن، و اگه علی نبود بیرونم نمیتونستن بیان از این محله، که جمع کرد کار و مولا پشت پرده، اینا تونستن برن جلو. و اون پروژه رسول خدا که از بین نره اسلام، بعد حداقل بمونه برای عجل معدودی، الان مثلا حضرت صاحب بیاد یا هر چی که هست، اون پروژه رو انجام دادن، حداقل تا اون نقطه رسوندن.
یعنی به نظرم، حالا به یه بیان دیگه بگم شما اصلاحش بفرمایین، مثل این میمونه که اینجوری شده اساسا ماجرای پیامبر اداره حجاز نیست.
آفر.
که بخوای بگی که الان در سقیفه اداره حجاز از دست مثلا امیرالمومنین خارج شده، پیامبر حداقلش فتح روم و ایران رو میدیده، یعنی یه امپراتوری شکل بگیره که پس اونا بر بیاد. و واقعا هم وقتی نگاه میکنین میبینید که یک امپراتوری شکل گرفته. درسته که این امپراتوری دارای نواقصه و بعدن بعد در اون مایه های او اصلاح بشود، مثل سوره مبارکه توبه، بعد سوره توبه بران بخانید، ولی در مقابل دوتا امپراتوری دنیا که تقسیم کردن دنیا رو بین خودشون و دیگه چیزی از آیین ابراهیمی نمونده، یکیشون ظاهرا اصلا قیافه مشرکانه داره، اون یکی هم اسمش مسیحیته، داره در واقع اهداف خودشو دنبال میکنه، در چنین شرایطی یه امپراتوری جدید داره شکل میگیره، اگرچه نواقص درونی داره، انقدرم بعدن قدرتمند میشه که اون دوتا امپراتوری دیگه رو پس میزنه، بعد اون وسطا در آینده امپراتوری عثمانی و بعدن صفوی و اینا رو شروع میکنه شکل دادن. یعنی به نسبت عوض کردن زمین بازی تا شکل‌گیری یه امپراتوری که احتمالاً 1000 سال 2000 سال بعد زمان بگذره تا اون ساخت خودش رو ارتقا بده، این اتفاق داره میفته.
حالا این اتفاق واسه این که جهانی بشه، ببین هنوز طاغوت نتونسته حکومت جهانی داشته باشه، عدد حکومت جهانی نیست، چون حکومت جهانی شکلش اصلا شکل کشورگشایی نیست، به خاطر همین مال این حرفا نیست مثلا تمدن غرب بتونه عالمو بگیره، هیچ وقت نگرفته. خب این ولی تو همون نقطه شاید چه بسا حال بعضی از این شیعیان مثلا خراب بوده از اینکه اینا اومدن روی کار، ولی چه بسا امیرالمومنین تو تحلیل خودش میگه که عمر میگه مکبر آمریکا، ابوبکر میگه مکبر آمریکا، مکبر آمریکا، مکبر آمریکا، اون مکبر آمریکا واسش موضوعیت بیشتری داشته. خب جنایت کردن کتمان هم نمی کنیم، زیر چیز هم نمی بریم، خیلی کار بدی هم کردن. چرا؟ چون این فتوحات بسته به مهره های کیفی که داری میره جلو. اینقدر بگم بهتون، ایران اگه ایرانه به خاطر امام و آقاست، مهره با کیفیته، که این مهره با کیفیت مثل از شهید سلیمانی و مثل سید حسن و اینا رو و دیگرانی که زندن میسازه. جنایت توی اینجا بود، در بستن و محدود کردن و حتی تهدید مهره هایی که ظرفیت حاکمیت جهانی دارن. ببین الان من اصلا با معنویت و اینا کار ندارم، تو اصلا بگو شاه، هر شاهی نمیتونه بر جهان حکومت کنه، یه چیزی میخواد، یه جوهری میخواد که عالمو بتونه اداره کنه. بعد از یه جایی ببین تشکیلات اینطوریه، از یه جایی خوب پیش میره، یه مسجد دارید خیلی خوب میتونید کاراشو انجام بدید، همچین که 5 تا مسجد میشید سلیقه‌ها زیاد میشه، شبیه این چلتی که دوزیا میشید، یعنی باید بلد باشی این تیکه اول رو بدوزی. این سقفای چیز بود که امسال تو اربعین پارچه ای ها یه جاهایی بود کنار هم دوخته بودن که سایبون مثلا چیز تر بشه، سایبون پارچه ای ها بود که امسال زده بودن. یه دفعه میرسی به 600 تا تیکه اونجوری دوخته کنار هم که هر کدومش هم درز داره. درزا نقطه پاره شدنه، نقطه چیزه، ولی این که خیلی فرق میکنه اون موقع که یک پارچه بودیم حالا چلتیکه ایم. هر کسی نمیتونه چلتیکه رو مدیریت کنه. مثلا شما میشنوید حضرت مسیح و حضرت حجت تو اون تمدن نهایی و تو اون اتفاق آخر یکی تکیه به دیوار کعبه داده، یکی هم محلش بیت المقدسه. مثلا چی پیش خودمون فکر کردیم؟ میگیم یکیشون بود بس دیگه. الان تعارفه مثلا حضرت مسیح و ذخیره نگرش داشتن که مثلا بمونه، خب یه دونه حضرت حجت میومد سه یه تمر جمع کن بره دیگه. این اگه کسی اینو بگه نمیفهمه جهان یعنی چی. این جهان حداقل تمدنش دو تیکه است که یه تیکش نسبت مستقیم به بیت المقدس داره و شاید نحوه اداره اون، نحوه ابلاغ اسلام، نحوه توحیدی که اون موقع ارائه میشه شکل خاصی داشته باشه. حضرت مسیح اقتدا میکنن به حضرت حجت تو نماز، ولی اینگار حسن و حسین با همن و مدل دولپهی حسن و حسنی حسینی این دانه تکمیل میکنه، ساختار جهان رو به یک سیطره در میاره. من دارم چی میگم؟ دارم میگم اونا نهایت جنایتی که کردن در حق حضرت زهرا اینه که موفقم نشدن، ولی خب جلوی یه چیزی رو که گرفتن این بود که این مهره ها بتونن خوب و سریعتر و به زمان در جای خودشون قرار بگیرن. اینا به تأخیر انداختن. مو آدمی که ظرفیت همون جمع‌سازیه که گفتیم اول جلسه، جمع‌سازی از یه حد بالاتر، چون چیز داره باز خودش گرید داره رنکینگ جمع‌ساز، چقدر من میتونم جمع بسازم. اگه یه روزی بشه اندازه گرفت آدم ها رو در جمع‌سازی، عملیاتمون باید این باشه یه المپیک بذارن بگن چقدر میتونه جمع رو زیاد کنه و از کجا با چه تنوعی و تو چه ساختار و تو چه اقلیمی تو طرف تونسته جمع بسازه.
حالا برای اینکه این نقطه بذاریم برای جلسه بعدی، توی 3-4 دقیقه بگین با توجه به این فضایی که ترسیم شد که جامعه اسلامی داره به این نقطه‌ای میرسه که این نقطه حرکت به سمت یک اتفاق بزرگ، الان بعد یه آرایشی ببینه این جمع برای اینکه آماده بشه برای همچون حرکتی، سوره حجرات کجای اینه که بعد نقطه جلسه بعد بشه؟
سوره حجرات به ساده ترین بیان، به این وقتی شما میری لبنان میگن که ایرانی ها که میرن همینجوری پای دوربین و طرف دستش میگیره تاب میده تو خیابون شروع میکنه راه رفتن، بهش میگن چی کار میکنی الان پهپاد میزنتت؟ چون تو ایران همش تو خیابون های تهران داشته قدم میزده اینجوری. حتی مردم عادی لبنانم، مردم عادیش حزب الله، عادی نیروهای عادی حزب الله، یا حتی نه اصلا خانواده اونا، از حرفه‌ای های ما جهات امنیتی رو حرفه‌ای تر رعایت میکنن. چرا؟ چون همش حریفش در سایه دوش. میخوام یه مثال از این مثال میخوام استفاده کنم، استفاده امنیت، موضوع امنیت هست. یه ادبیات عمومی دارن بچهای حزب الله و خانواده‌هاشون که خود به خود امنیت رو رعایت میکنن، چون اگه یه جا هم که اشتباه میکنن میشه پیجر، همون یه دونه به قیمت مثلا بردن جنگ به نقطه صفر تموم میشه. وقت مگه خدا مثل این سری که خدا مثلا کمک کنه برگرد؟ او حق نداره اشتباه کنه. خب حالا حساس تر از امنیت، اون چیزی که همیشه طاغوت ها مترصد اون بودن و می زدن. تکنولوژیش از ساخت بمب اتم مهمتر و حساس تره و اگر بدونن جایی اینو بلده اونجا رو باید تحریم کنن، برجام رو باید بسای اون بنویسن. جمع‌سازیه و فرمول جمع‌سازیه و ادبیات جمع‌سازی، آداب جمع‌سازیه. حالا اگه بهتون بگم این نرم افزار در سوره مبارکه حجرات اومده و اینقدر گرون قیمته، گرون قیمت‌تر از اون ملاحظات امنیتی که اگه پاتو کج بذاری جنگو باختی، استراتژیک ترین علمی که میتونن مؤمنین داشته باشن علم جمع سازیه، نه جمع جهانی. حالا اونو اگه بگن تو دو صفحه میتونی برای من شیوه نامشو مطرح کنی، نه فقط شیوه نامه، اصلا یه روحشو، نه فقط روحش، یه تاریخچش، سازش، نقشش، آدم نمیفهم این نقش است، این روحه، این شیوه نامه، سنده، هر جوری که نگاش میکنی. این دو سه صفحه عثمان طاهر هم دو صفحه و نیمه، چقدره؟ دو صفحه و نیمه. این دو صفحه و نیمه عثمان طاهر که شاید یه خوردش این فکر کنم از وسطای این ور شروع میشد، یه این ور و این ور داره، یه دونه نصف اون ورا، نه خب همون دو صفحه و نیم، همون دو صفحه و نیم مهمترین عنصر آموزش ساخت امت و قدرت، نه ساختش، نه کار با امت. گیریم تو امت ساخته بود، کی میخواست پشت این تریلی بشینه رانندگی کنه؟ سوره حجرات آداب رانندگی امته، همونی که جمع سازی میتونه بکنه و با وجودش میشه جهان رو به زیر پرچم اسلام در آورد. این اونه با همه سادگی و بساطتش، ظاهرش ساده ثابت. من میتونم اینو بگم، یعنی از جنبندی همه عرایزم که سرتونم درد آوردم میتونم رو این نقطه بایستم.
خیلی ممنون، دستتون درد.
زنده باشین انشالله.
ادامهش هفته
انشالله خدا به برکت و نفس حضرات آیه چیچیان عزیز و دوستان بزرگوار و تمام کسانی که میشنوند به ای نحوه آفلاین و آنلاین، به نفس اونا، به آه اونا، به درخواست و تمنای اونا، اجر این جلسه رو امشب عاجلاً سریعاً هلاکت نتانیاهو قرار بده به برکت صلوات بر محمد آل محمد. بفهم سوال ماست، امکانش هست؟ وقت داریم؟
اگه مثلا انتفاضه فلسطین یک مهره مثل حضرت امام داشت خیلی زودتر از اینا به نتیجه میرسی؟
نه این شکلی نیست. ببین اصلا خود مدل مهم، سازه مهمه. مثلا شما بین همین جریانات شیعه و غیر شیعه مقاومت که تو کشورهای مختلف هستن دو تا الگو وجود داره. یکی الگو مستقیم خود جمهوری اسلامیه، یعنی ما یه ولایت فقیه داشته باشیم، حکومت جور رو از بین ببریم و خب این تا مدت‌ها تصور و تلقی از جمع‌سازی این الگو بود و اشتباه بود. ما وقتی تونستیم محور مقاومت رو بسازیم که سازه حزب الله رو تکثیر کردیم، نه سازه جمهوری اسلامی رو. این جمهوری اسلامی سر جای خودش یه قسمتی، یه اندامیه، یه بخشی از این اندامه، ولی نحوه قسمت نامیه اون و قسمت تکثیر اون سازه حزب الله بود که میرفت میشد حزبی از اون جامعه، توی اون ظرفیت ها قرار میگرفت، قدرت پیدا میکرد، بر اساس قدرت اندلوزون مسلط میشد، در شرایطی هم ممکن بود تو حاشیه باشه تا زمانش برسه. مهره رو میخواستیم اینجا تو ایران، ولی الزاماً اون مهره‌ای که میخوایم، مثلا اگه یه حضرت آقا تکثیر میکردیم، حضرت آقایی که فرض کنید بعد حسن نصرالله رو شهید حسن نصرالله نداشته باشه، سید حسن آقای خالی از سید حسن، در حالی که آقا خودش تربیت کننده سید حسن و حاج قاسم و اینا بود. شما فکر کن اگه اینو نداشتی، یا حاج قاسم رو نداشتی که بره عموی اون بشه، دایی اون بشه، اونو وصل کنه به این، اینو وصل کنه به اون، پولو بده به اون، اینو شما اگه نمی داشتی، چیزی به نام محور مقاومت شکل نمی گرفت. یعنی این جمع‌سازی به این نقطه نمی رسید و این الگو توسعه پیدا نمی کرد. پس حتی شما در شکل گیری جمع نیاز به شیعه بودن و شیعه شدن یه جمع هم نداری، شاید چه بسا حتی نیاز به مسلمون شدن بخشی از جهان هم نداشته باشی. به خاطر همین تا میگن مثلا سلول قلب خیلی سلول خوبیه، نباید همه سلولای بدن، حتی سلول چشم هم از سلول قلب بزنیم که مثلا یه چیز خیلی خوبیه. نه، سلول چشم سلول چشمه. سلول وقتی میگیم شکل و تشکیلات سوره مبارکه حجرات و سوره های دیگه، از این منظر که نگاه میکنیم، یکی از بصیرت ها و بینش هایی که میده در تنوع اینه که این سازه ها و این اندام ها چجوری رشد پیدا کنه که عالمگیر بشه و عمل بکنه، وگرنه این که شما تعداد انگشت های دست های اضافه کنید که خودش نقصه، تبدیل به چیزی که نمیشه که. یا مثلا بیایید چشم رو مثلا بیشتر کنید، اینو بیشتر. شما باید بدونید این الگو باید معلوم بشه که کجا داره به چه شکلی رشد میکنه، نقطه قلم زدنت کجاست، از کدوم قسمت قلم زده میشی، از خود تنه و ریشه قلم زده میشه پاجوشه، یا نه مثلا از ساقه است، یا مثلا از پاجوشه اصلا. این مدل تکثیرش خیلی مهمه، باید بدونیم این درخت تشکیلات اصلا چه درختی هست که چجوری تکثیر میشه. به خاطر همین مهرها دارن کار خودشونو میکنن. بعد یه چیز دیگهی به وجود میاد، اون اقلیمه و اون شرایط و فصل فصوله، مثلا اینکه آب و هوا یه ذره بکشه به سمت ملایمتر، یه ذره سردتر شه، این شرایط جهانی چجوری بشه. حضرت صاحب آیا همش به این برمیگرده که مثلا فرض کن چجوری ما تکثیر کنیم؟ نه، چه بسا 10 برابر این جبهه مقاومت گسترده تر میشد، ولی اون اقلیمه اتفاق نمی افتاد. حالا اون اقلیمه چیه؟ میاد سراغ افکار عمومی میریم، اینا دارم همینجوری گمانه زنی میکنم، ولی تلاش دارم میکنم که از حالت بسیط یه ذره رویا پردازیمو مرکب تر بکنم. پس در جواب شما که فرمودید آیا اگر توی فلسطین مثلا حضرت آقا داشتیم مثلا کار بهتر جلو میرفت، میتونم بگم که اصلا اونجا نباید حضرت آقا داشته باشیم، اونجا باید یحیی سنوار داشته باشیم، اونجا هم باید مثلا مدل تکثیر اصلا فرق میکنه و شکلش متفاوته. حتما سوره های دیگه ای هست. به نظر میرسه سوره حجرات نرم افزار رانندگی این دستگاه است. اصلا امت چجوری چیز میشه، حرکت میکنه، یعنی این کشتی چجوری پارو زده میشه. در این حجرات به هر حال خیلی جای مهمیه واسه اون موز. فقط اگه حجرات به درستی جا افتاده بود و اجرا میشد و میتونست بر این شعوب و قبایلی که تو خودش داره میگه غلبه کنه، سقیفه شکل نمیگرفت به این شکل، مثلا اینطوری میشه، شکلش عوض میشه. هم
قبول داری که تشکیلات سازیه و جمع سازیه به هر حال یه سری اصول مشترکی میخواسته که خودشون رو اسلام اومده در واقع بیان کرده، پیامبر برام گفته و خودشون هم بر مبنای همون رفتن و جمع سازی هم در واقع از طریق آموزش و پذیرفتن اون اصول مشترک توی اون خلاصه عقاید و افکار بوده که تونستن اون جمع سازی رو ایجاد کنن. اولا با این در واقع پیشفرض توی اقتصاد ما چه اتفاقی افتاده؟ یعنی تو اقتصاد اما این چیزی که شما میفرمایید حضرت آقا مهره های خودی مهره های وزنن تو دنیا و مهره های خوبی مثلا مثل سید حسن نصرالله و مثل در واقع شهید سلیمانی داشتن، تو اقتصاد چی شده که ما نه تنها چه انگار مهره های بزرگی رو نداریم که اون کسی هم که شما فرمودید که آقا بتونه بره این دستگاه ها رو این افراد رو با هم دیگه جمع بکنه نه چنین شخصی هم نداریم. حس من اینه که علتش اینه که اصلا خودمون اقتصاد رو نفهمیم.
بله،
یعنی اصلا شاید
دلیل داره البته
اون تفقهی که باید میکردیم در اقتصاد توی بحثای اسلامی و تو آموزه های اسلامی تفقه رو نکردیم و نمیدونیم که اصلا
بله.
اصول مشترکه و اصول مد نظر اسلام چیه باید چی بابود.
همینطور فرمایشتون. من فقط یه اشاره کنم با یه مثال روش فکر کردم، ولی خب حالا شما فکر نکنید همه ماجراست، بالاخره هر کدوم یه اندازه‌ای روی این موضوع فکر کرد. به نظر میرسه چالش مهمی که ما تو اقتصاد داریم یه مدل استرسه برای اندیشیدن. چرا؟ چون اقتصاد نون شبه. تو باید امسال به هر ضرب و زور و گرفتاری و بدبختی که هست باید اون الان شما همین یه سمت چیتگر بری یه دور بزنی بیای. خب من یه دوره یا یادم، من نگاه نکنی سنم بالاست خوب موندم، خب من یه دوره یادم خیلی از جاها ساخته نشده، مثلا جنت آباد تا اون 20 متری گلستان چیز تهران ایران پارس بود که الان اسمش شده چی؟ مثلا غرب تهران، به بالا تا حصارک و سینه کوه بیابون بود. ما می رفتیم کوه، از اونجا پیاده می رفتیم کوه. از این ور چیتگر مثلا نهایتا دهکده المپیک پر بیابون بود، درست شده بود ما می رفتیم اونجا دوز در و سکا می دیدیم و اینا، مثلا بیابونی بود و فلان بود و این حرفا. به اونورش چه برسه این که تو بری به سمت مثلا اونور. این همه من داشتم حساب میکردم، دیروز داشتم به بنده خدا میگفتم، گفتم فکر کن بخوای به همه اینا یه چای شیرین بدی، چه دیلینگ دیلینگ را میفته صبح. مثلا بخوای به همه اینا یه چای شیرین بدی، چند تن شکر میشه، چند تن فلان میشه. اقتصاد اینجوریه، یعنی همین امروز تو بعد الان قضیه رو جمع کنی، یعنی گشنن بچه ها، اونم این مملکت به این گندگی. و همین استرس، چون این نقطه تو این نقطه همیشه ما دنبال رفع و رجوع اکنون بودیم، رفع و رجوع اکنون، گرفتاری رو رد کنیم بریم حالا بعدش گلی به سرمون بریزیم، چون همش تو این موضع قرار داشتیم. بعدم سازه شهری و قسمت از تولیدم که فاصله گرفتیم این موضوع بیشتر تشدید کرد، چون باز تولید میدونیم که این سیب تا سیب بشه یه سال کار داره، خب میفهمیم زمانو توش، یعنی اون موقعی که بعد فکر میکردیم موقعی بود که بافتمون هم باید بافت تولیدی میبود، فرصت فکر کردن داشته باشیم، اندازه محصولمون هم معلوم بود، میفهمیدیم این جیره سالمونه، خودمون هم خودکفا بودیم. مثلا اون موقعی که اکثریت جامعه روستا بود، مثلا از زمان رضا شاه که ایالت‌های مختلفی بود، چند اون 10 نقطه مثلا هر چند استان والی داشت، والی ها با هم ترکیب و همین ها رو به هم زدن. پهلوی یکی از کارهای مهمی که کردن این بود، نشدیم مصرفگرای صرف. ما از تولید فاصله گرفتیم به بهانه امنیت، یعنی اومدن تقسیمات استانی رو به خاطر اینکه کودتا نشه، کشور چارچوبش حفظ بشه و فلان و این حرفا، اومدن تولید و فدای چیز کردن، فدای امنیت کردن. اونچنان که توی خود جامعه سیاسیمون باز ترور و امنیت و اینا باعث شد که ارتباط مسئولین با مردم رو فدای چیز کنیم، امنیت کنیم. حالا این معنیش هم این نیستش که حالا امنیت الان ما بشیم ضد امنیت که امنیت رو بذاریم، که یعنی یه جای دیگه این دومینو اتفاق افتاد. نتونستیم، عدم امنیت اقتصادی فرصت برای تفکر برای علمای اقتصاد رو به وجود نیورده، شاید و همش دولت مردای ما گرفتار همان سال بودن، همان نقطه بودن. همینی که راجب فتوحات گفتیم، اینا جلوتر رو نمیدیدن ولی حضرت زهرا و امیرالمومنین جلوتر، اینا همینجور رفتن جلو، یهو دیدن شد، مثلا بعضی جا اتفاقاتی افتاد، تصادف بیشتر درگیر بوده تو این ماجرا. شاید ببین هر اندیشه‌ای واسه این که استقرار پیدا کنه احتیاج به یک طمأنینه‌ای داره. من این طمأنینه رو ممکنه مثلا توی بحث نظامی این طمأنینه وجود داشته که پیشرفتای اتفاق افتاده، ولی این طمأنینه برای بحث اقتصاد وجود نداشته که اصلا امکان فکر کردن به وجود بیاره.
این که قطعا تأثیر داشته رو من قطعا قبول دارم. خب این استرسی که وجود داشته، این عجله‌ای که وجود داشته، اینو قبول دارم.
شب امتحانیم دیگه، ما تو اقتصاد داشته. شب امتحان
به نظر من عامل اصلی نبوده، چون که شما حالا یه عده از مسئولین و مدیرانی که وسط کار بودن درگیر این در واقع نون شب به قول شما بودن و این عجله و اینها، ولی اصل در واقع اون تفکرات توسط
اتاقای فکر و اینا
نه اتاق فکر نه، اندیشمندان کشور بالاخره
میشه هپرود دیگه، میشه تخیل، میشه کپی اون چه که اون طرف. اقتصاد امریست، پس نکته دومش اینه، اقتصاد امریست که میگن تو میدان به دست میاد، علمش و تجربهش تو میدان حاصل میشه.
درسته، ولی همونایی هم که الان توی عرصه اقتصاد کشور توی میدان هستن
استرس دارن،
یکیشون کامل داره به چپ میزنه، یکیشون کامل داره راست میزنه. من یادم نیست
فکر نمیکنه آخه
ما توی اقتصاد جمع بردار ایجاد نشد، یعنی تو بحث نظامی یه حالتی بوده از اصلا فرهنگش
میگن طمأنینه، تمرکز
غیر از طمأنینه فرهنگ مثلا ساختار نظامی نگه، آقا شما باید حرف رهبر و فرمانده گوش بدید.
بله بله،
بحث فرهنگی و در واقع گسترش فرهنگ اسلامی در کشور این از قدیم بوده که آقا حاج آقا روحانیت معظم علمای دین وقتی این حرفی رو میزنن دیگه همه مردم قبول داشتن، ولی تو بحث اقتصاد ما چون کار نکردیم اصلا اون کلن بردارها دارن علیه هم.
من از ذخیره ببخشید میون کلامتون میام، از ذخیره بحثایی که امروز مطرح کردیم استفاده کنم. ببینین علم رو فاعل علم، آدم عالم میتونه توسعه بده و گسترش بده، وگرنه اینکه علم یه گوشه‌ای توی کتابی یا تو قرآنی باشه و کسی اونو قرائت و تلاوت نکنه که جریان پیدا نمیکنه، که همون نیی که مثال زدم ابتدای جلسه. به نظرم میرسه نیروهای کیفی باید تو هر زمینه بتونن فکر کنن. حالا گاهی توی عرصه نظامی این امکان راحت تر مثلا فراهم میشه به همون سازه‌ای که شما فرمودید، ولی تو بعضی از موضوعات اینطوری نیست. پس نیروی انسانی مهمترین عنصره که اون تا کسی که تفکر میکنه اون نیروی انسانی. وقتی ما توی جمع سازی و جمع نقطه ضعف داریم، طبعا اون نخبه و نخبگان یا حتی فرد نه، اون جمع نخبگانی امکان شکوفایی نداشته باشه، شما تو خود اقتصاد و حتی تو اون قسمتایی که ما فکر میکنیم پیشرفتم کردیم، به نظرم حفره‌های بزرگی رو میبینین. پس اگه بخوام بالاجمال جواب بدم، اون چه که امروز راجع به بحث جمع و جمع‌گرایی و علم جمع صحبت کردیم، به میزان موفقیت توی اون موضوع میتونیم
من یه
توفیق داشته باشیم.
احتمالاً شاید جمله شما باشه به اون حرف شما به نظر مرتبط میشه. این شما تاریخ انقلاب اسلامی رو وقتی نگاه میکنی، میبینید واقعا بعد از انقلاب اسلامی در یه پدیده‌ای مثل حوزه نظامی، حالا فرمودن به دلیل تمرکز رهبری به ادبیات شما میشه، چون اونجا بالاخره جمع سازی کردیم.
بله،
چون جمع سازی کردیم یه دانش قبلی، با اینکه دانش قبلیمون در جنگ کاملا آمریکایی بود، این ما اون قسمتی از جنگ که پای میدون وایساد فرماندهان نیروی هواییمون بودن که طبق سیستم کاملا آمریکایی آموزش دیده بودن، اتفاقا اون دانش آمریکایی ولی تحت یک مدیریت یک پارچه امکان فعالیت‌های گسترده حتی پراکنده‌ای رو داد که احتمالاً اوایل جنگ، قطعاً اوایل جنگ نه، عقب‌ترش در دوران کمیته بسیار آزمون خطا کرد، ولی چون یک نظام جمع‌سازی بود، یه برادری رو حاکم کرد، همون که حضرت آقا بارها در مورد برادری بین سپاه و ارتش میگفتن، چون یه روحیه برادری شکل گرفت، حالا هم در فرماندهان نظامی بود هم روی نفوذی که رهبری داشتن از امامو، این جمع‌سازی شکل گرفت. بعدا شما دیدین تو دل، یعنی علارغم داشتن دانش قبلی که بومی ما نبود، ولی دانش بومی ما شکل گرفت اونجا، به نجم رسید. شاید ما واقعا در یه عرصه‌های دیگه ای مثل رسانه، مثل اقتصاد نتونستیم این کارو بکنیم، یعنی نتونستیم اون دانش موجود رو با همه اشکالاتی که بهش داشتیم بیاریم تو صحنه، بعد یک نظام اجتماعی منسجمی بین اینا برقرار کنیم، از برادری و اون چیزی که تو سوره اومده، یعنی به توانمندی ها احترام بذاریم از قبائل و شعوب، یعنی بذاریم اینا کنار هم دیگه کار کنن که به یک ساخت درونزا برسیم که آقا این خودشو بالاخره بسازه. احتمالاً یه بخشی از این چیزی که باعث شد اینجوری نشه، اون حرفی که آقای رجب‌علی اول زدن، چون هی می‌خواستیم لحظه رو جواب بدیم نرفتیم به فرصت‌های بعدی فکر کنیم، ولی حرفی که می‌زنن هم تا این به نظرم اینم قابل توجهه،
حتماً
چون ما تو جنگم در اون لحظات اولش نتونستیم واقعا به موفقیت
تا پیدا کنیم خودمون
رو پیدا بکنیم، تا حصر آبادان ماجرا اومده بود جلو، یعنی
بقیه‌اش هم خدا جمع کرد.
آره ما اونجا هم چیز نکردیم، یعنی اینجوری نبود که از اول سوار ماجرا بشیم، ولی واقعیتش اینه که همه چون متمرکز بودن. بعدم یه نکته هم هست، اساسا در جنگ نظامی دشمن خیلی واضحه و میدان خیلی واضحه، ما حرف شما هم هست در ماجرای اقتصادی ما حتی نمیدونستیم غلط و درست چیه، یعنی اصلا نمیدونستیم که الان این مثلا من باید با پدیده حالا
خب یه تاریخچه‌ای داره الان همین الان بگن تاریخچه رو یه تاریخچه‌ای داره. تو نظامی راحت‌تر میتونیم راجع به تاریخچه‌اش صحبت کنیم، ولی تو اقتصادی هم یه تاریخچه‌ای داره، به نظرم بعد اونو با یه دقتی.
آره ولی خب مثلا ما اونجا میدونستیم که مرز داریم، الان اینا 10 متر اینور مرزن، بعد برن 10 متر عقب. ما اینور مثلا نمیدونستیم که اساسا مثلا بانک و یا بورس و اومده تو زمین ما، بندازیمش بیرون. چون واقعا یعنی حرفی که میزنن دقیقش اینه، مرزها رو نمیشناختیم.
بله
نمیدونستیم الان این مثلا الانم نمیشناسیم، الان مثلا
ارز فرهنگی
الان مثلا ارز مجازی که تولید میشه هنوز نمیدونیم ارز مجازی این بر خطه یا اون بر خطه، یعنی با تمام وجود دلش وایسیم. این نقص عدم شناسایی به علاوه اون در لحظه بودن، به علاوه اینکه اصلا اگه مرزم نمیشناختیم خدا وکیلی یه انسجام میداشتیم، میذاشتیم همه با هم دیگه فعالیت کنن، اینو جمع میکردیم، یه پدرانگی صورت میگرفت، اشکال نداره تو تجربه اقتصادی بکن ولی شکست بخوری میشه جونت، یه پدرانگی هم اگر اینجا میبود کار در میبود.
آره یعنی برادریه نبود، اگه هیچ چی نباشه برادریه باشه کار جمع میشه.
یعنی برادری هم نبود.
حالا برادری تو جامعه فرق داره با این که بگیم هر دو نفر همه تک تک مثلا برادرشن ها، باز مثل همون حرفی که اول زدم یه نسابی داره. مثلا فرض کن این که الان برای بحث لبنان این بزرگوارانی که طلای خودشون و خانمایی که جلو افتادن الان پیش تازه ماجران میدن و این حرفا، این یه نسابی از برادری، برد خودش هم داره، کارش هم میکنه اندازه خودش. ولی مثل چطور الان غنی سازی باید به یه آستانه‌ای برسه تا یه بمبی مثلا ساخته بشه، برادری هم باید اون قسمت غنی سازی توی جامعه به یه نسابی برسه تا تحولاتی مثل اقتصاد و غیره اون
اتفاق بیفته. به نظرم میرسه صورت به این حد تمدنیه، بعد یهو میرسیم به یه آیاتی که مثلا میگه غیبت نکنی، همدیگر مسخره نکنی.
جالبه.
من فکر میکنم این عبارت های مسخره نکنین، غیبت نکنین، کاملا بعد تمدنی بخونینش. یعنی کافی بود گروه هایی که در حوزه مثلا اقتصاد میخواستن کار کنن پشت همو نمیزن، بعد کار همو امتداد میدادن به جای اینکه برن تو نخ این که نقطه ضعف اونو پیدا بکنن، به مدل همه مثل اتفاقی در جنگ افتاد. یعنی در یه قاطبه‌ای تو جنگ کسی نمیخواست اون یکی رو بزنه، یعنی اهتمامی بود به اینکه جاخالی های همو پر کنن. شاید واقعا این تعبیر به مسخره نکردن، تجسس نکردن، غیبت نکردن رو باید بین قبائلی خوند. یعنی مثلا از همین جا خوردیم خیلی جاها. یعنی گروه اینور منتظر بود اونوری تو اقتصاد شکست بخوره که فرصت بیفته دست خودش، بعد تا این سر کار بود اونوری منتظر بود این زمین بخوره که بیفته دست خودش. از هیچ وقت اخوتی شکل نگرفت که اصلا اینا بخوام با هم یه چیزی رو بسازن.
به اندازه شکل گرفتنش بهره بردیم.
حتی اگه این اتفاق میافتاد اینوریا و اونوریا با همه اندیشه هایی که داشتن اگه وفاق میکردن سر اینکه ایران رو میخوایم بسازیم، احتمالاً وضعیت از این بهتر بود. یعنی حتی اسلامیش هم نه، یعنی اسلامیش هم نه، ما ایران رو میخوایم بسازیم، کشور آباد، این که دیگه حرف حقیه که، یعنی حب الوطن. ما سر اینش هم وقت نمی وفاق نکرد، سر اینم این کار
نه، حساس نیستیم روی جزئیاتی که معنای بزرگی دارن.
واقعا جمع نشده یعنی در حیطه آغاز بجرا جمع نشده قاره. حالا نخواستم اسم ببرم که دوستانی که نمیبینم متوجه نشن، ولی خودشون متوجه شدن
خیره انشالله.
دست
شما درد نکنه. یه صلوات بفرستیم ختم جلسه ان شاء الله. بقیه بحثا بمونه، همه اسلامونو میخوام مشکلاتش حل کنیم اینجا تو این. یه صلوات. اللهم صل علی محمد.